درمان کووید 19 در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته. این داروی رمدسویر نخستین بار توی یک شرکت آمریکایی در سال 2018 برای درمان بیماری ابولا ساخته شدش و در بهمن 98 و همزمان با پاندمی کووید 19 یا عالمگیری بیماری کووید 19 نمونه های چینی و آمریکایی این دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. بررسی ها نشون میده که رمدسویر در درمان کرونا بسیار مؤثر بوده و بین 75 تا 80 درصد از بیمارانی که به ونتیلاتور در واقع وصل شده بودن با این دارو از بیماری کووید 19 نجات پیدا کردن. ما داریم راجع به یکی از نیازهای اساسی کشور صحبت میکنیم. این دیگه مال پسر خالم بهتره، مال نمیدونم عموزادم بهتره، دیگه اونجوری نیستش. راستش بخواین این دیگه جدی تر از این حرفاست. و دست مریضات میگم به دکتر ملکیان و رفقاشون در شرکت دانش بنیانی که این امکان رو ایجاد کردن با سرمایه شخصیشون و با قطره چکانی دریافت کردن کمک هایی که وقتی نگاه میکنیم به جاهای دیگه میبینیم که کمک های عجیب غریبی اتفاق میفته، کمک های مالی عجیب غریبی، ولی تا الان گفتید 300 میلیون تومان تونستید جذب سرمایه بکنید و برای چیزی که اینقدر حیاتی و مهمه برای امروز ایران. من از در واقع دوستانم در شبکه‌های اجتماعی رادیوم تقاضا میکنم که مقاله گفتگو یا گزارش گفتگو با آقای دکتر ملکیان و همکار دیگرشون رو در صفحه اجتماعی ما به اشتراک بگذارن که شما بتونید شنونده های محترم بتونن بخونن و دنبال بکنن. این داستان مرد میدان بودن اینجاست که خودش نشون میده. حالا این از قدمی که شما برداشتید آقای ملکیان. بعد ببینیم که وزارت بهداشت، معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری چه قدمی رو برمی‌دارن. به قول معروف با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. ما باید حمایت بکنیم. این دیگه جون مرد.
خدمت شما.
بله.
ببینید من یک چیز رو خدمت شما، ما وقتی که وارد میدان شدیم
بله
این تجربه بود که باید در اختیار میذاشتیم و زکات علمی بود که باید در اختیار مردم عزیزمون میذاشتیم. من همین اینجا هم خدمت شما میگم ببینید چه حمایت بشود چه حمایت نشود، ما وارد این میدان شدیم، این اولین ملکول و تجربه ما که خدا رو شکر ازش موفق بیرون اومدیم و به شما اطمینان میدم که نام ما و نام شرکت ما این اولین و آخرین بار نخواهد بود و ما با مولکول‌های پیچیده‌تر دیگه شما رو شگفت‌زده‌تر خواهیم کرد حتی اگر حمایت نشه. ببینید ما متخصص توی این هم هستیم، مشکلات سرحد دارویی رو خوب شناختیم، همین رمدسویر رو ما از چندین مرحله سنتزی قبل شروع کردیم به سنتز کردن و الان حتی قادر هستیم که قیمت ما رقابتی با قیمتش که کشورهایی که در واقع تولید انبوه این ماده رو میکنن هست، یعنی قابلیت رقابت داریم. چیزی که خیلی از شرکت‌های ماده موثرساز ایران همچنان قیمتاشون رقابتی نیست به خاطر اون ارز دولتی که میگیرن، اگر ارز دولتی رو ازشون بگیرن همه ورشکسته میشن. بنابراین ما یک تکنیکی رو داریم میریم جلو برای تولید سنتز مولکول‌های پیچیده که در عین اینکه ارزشمند هستن برای مردم مملکتمون و میتونن خیلی از بیماران رو نجات بدن، قیمت تمام شده رقابتی دارن. الان قیمتی که رمدسویر توی بازار داره چیزی حدود هر ریالش قیمت دولتیش که 1.7 قیمت که پیدا نمیشه چیزی حدود 4 تا 8 میلیونه. اگر این داروی رمدسویر ایرانی وارد بازار بشه چیزی 70 80 هزار تومانه.
عجب. خیلی متشکرم. متشکرم دکتر ملکیان. گفتگو با دکتر مهدی ملکیان بود. داغ دل من که تازه است هنوز. حالا امیدوارم که شما همچنان با اقتدار و با حال خوش با دکتر اقتداری دوستتون و همکارتون پیش برید. خیلی متشکرم. متشکرم. دعا که می‌کنیم ولی به هر حال به مطالبه هم می‌کنیم از مقامات و مسئولین کشور. متشکرم و روز خوش.
بسیار سپاسگزارم. منم تشکر میکنم که وقتتون رو
متشکرم. خداحافظ.
متشکرم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید.
سلام عرض ادب، خسته نباشید. می‌خواستم جواب سوالتون رو بدم. بیشترین نوشته‌هایی که در مورد کتاب علمی تخیلی وجود داره مال آقای ژول ورن و بنده بهترین کتابشون سفر به اعماق زمین رو خوندم. مرتضی اسماعیلی هستم از تهران.
سلام، وقتتون بخیر. نویسنده‌ای که داستان‌هایی نوشته که علمی تخیلی هست، بیشترین داستان‌ها رو ژول ورن نوشته و یکی از کتاب‌هاش 30000 فرسنگ زیر زمین هستش که کتاب خیلی جالب و جذابیه. امیر از برنامه خوبتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
در مورد نویسنده علمی، اسامی مهم و خوبه پرکار جالبی وجود داره، مثل جورج گاموف که اسرار مرگ خورشید و کائنات و بعد حتی انسان و بقیه رو نوشته، بعد ژول ورن بوده. اینا کتابای خیلی جالبی داشتن. و گذشته از اونم کتاب مایکل تالبوت به اسم جهان هولوگرافیک، اینا یک مواردی بوده که به نظرم از نظر علمی بسیار جالب بوده. همچنین موریس مترلینگ جز اولین نویسندگان علمی بود که کتاب‌های مورچگان، عنکبوت و اینا را نوشت که واقعا کتاب‌های ارزشمندی بودند. آریابان، تهران.
سلام عرض میکنم. کسی که مورد نظر سوال هست آقای ژول ورن هستش که خب کتابای تخیلی زیادی هم نوشته و بعضیاش هم فیلم‌های جالبی شده که برای بچه‌ها استفاده میشه. از برنامه خودتون متشکرم، خدا نگهدار.
آقای گراهام بل، هم صداتون رو میشنوم هم تصویرتون رو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
حالا احسان مرجو و تقویم علمی که یک مناسبتی یا چند مناسبت رو در بر گرفته.
سوال امروز ما چون این بود که کدام نویسنده بیشترین تعداد کتاب رو در موضوع علمی و علمی تخیلی در این زمینه نوشته، در واقع بی ربط نبود به مناسبتی که برای تقویم علممون امروز در واقع انتخاب کردیم. اما قبلش چون ما خواهش کردیم از شنونده هامون که صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنن و گفتی که اونجا هم داستانک یا استوریش میکنیم، سوال رو اونجا هم میتونن پاسخ بدن، به احترام اون کسانی که همین چند دقیقه اومدن و پاسخ رو نوشتن، چند تا هم از اینجا بخونیم و من سری تقویم علم رو بگم. آقا مهدی گفتن نویسنده جهان موازی و میچیو کاکو رو به عنوان کسی که بیشترین تعداد کتاب رو نوشته معرفی کردن. خانم دمیرچی که سه‌شنبه همکارمون هستن.
میچیو کاکو رو نمیتونیم نویسنده علمی تخیلی بدونیم، نویسنده کتاب‌های پاپ ساینس عام پسند.
بله بله. خانم دمیرچی گفتن که آیزاک آسیموف و خانم میترا گفتن یه مقدار فمینیستی رفتار کردن، گفتن ژال ورن، منظورشون ژول ورن بوده. و آرتور سی کلارک اشاره شده، خانم افسانه هم گفتن ژول ورن. و خیلی از دوستان اسم ننوشتن، خانم آقای عزیزی گفتن که جا داره یاد کنه از کارتون سفرهای علمی خانم فریزل.
آره.
اما دوستان، پاسخ سوال ما در واقع آقای آیزاک آسیموف هستش. امروز شنبه 13 دی ماه، یا بهتر بگم دوشنبه، دوم ژانویه، شنبه دوم ژانویه، سال روز تولد آیزاک آسیموف هست، نویسنده آمریکایی روسی تبار.
آسیموف هم دی ماهیه.
بله بله. که در حوزه علمی، علمی تخیلی و کاملا تخیلی بیشترین تعداد کتاب رو در بین سایر نویسندگان در دنیا به نگارش درآورده، چاپ کرده و 500 جلد، بیش از 500 جلد کتاب ایشون در تمام دسته‌های اصلی رده‌بندی دیوی منتشر کردن. رده‌بندی دیوی یک رده‌بندی هستش بین کتابداران که بر اساس موضوع میان کتاب‌ها رو فهرست‌بندی می‌کنن، دسته‌بندی میشه و بجز موضوع فلسفه در همه دسته‌بندی دیوی ایشون کتاب نوشته. اما
یاد علی بندری افتادم.
آسیموف جوایز متعددی هم گرفته در کنار آرتور سی کلارک و هاینلاین، به عنوان سه نویسنده بزرگ علمی تخیلی شناخته میشن و ایشون مشهور هست یاشون به قوانین سگانه رباتیک آسیموف. بله. دانشنامه بریتانیکا اولا آقای آسیموف رو به عنوان مبدع واژه رباتیک در جهان معرفی کرده، به زعم بریتانیکا ایشون این اصطلاح رو جا انداخته. اما سه تا قانون جالب داره آقای آسیموف در زمینه رباتیک، چون کتاب‌های زیادی هم در زمینه رباتیک نوشته. قانون اولش که بایستی گفته در همه کتابایی که من می‌نویسم در حوزه رباتیک این قوانین بایستی جاری باشه و وجود داشته باشه. قانون سفرم، یک ربات نباید به بشریت آسیب بزند. اما قانون اول، یک ربات نباید با ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عملی باعث آسیب زدن به یک انسان بشه، مگر اینکه قانون سفرم نقض بشه. قانون دومش که یک ربات باید از فرمانهای انسانها تبعیت کند، مگر اینکه آن فرمانها در تمارض با قانون نخست باشه، یعنی قانون یک. و قانون سومش میگه تا هنگامی که قانون سفرم یا قانون نخست یا دوم زیر پا گذاشته نشده، ربات باید وجود خودش رو حفظ کنه و در بقای خودش بکوشه. میدونم یه مقدار ممکنه گیج شده باشید، حتما جستجو بکنید قوانین سگانه رباتیک آیزاک آسیموف رو، مردی که افراد زیاد رو با علم و داستان‌های علمی تخیلی آشنا کرد.
متشکرم، درود بر آیزاک آسیموف و درود بر شما که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفارنپور هستم، به اتفاق احسان مهرجوی عزیز از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
روزتون بخیر. ساعت 9:51 دقیقه است. از تهران پخش رادیو جوان با شما همراه هستیم. ترانه نسل امروز رو میشنویم، تهیه شده در خانه جوان شبکه جوان، خواننده محسن رجبی، شاعر محمد امین آبدینی، آهنگساز یوسف عبادی.
ملت شهادت، ما ملت حسینی، از مکتب جماران، از نهضت خمینی، ما وارثان لاله، ما نسل انقلابی، فرزند حاج قاسم، آن مرد آفتابی. در فکر فتح قدس و حریف دشمنان و در فکر وعده حق دیداری جهان. و اگر قمار بازن حلاج روی داری، هرگز علی خود را تنها نمی گذاری. ما نسل امروز از آن دیاریم، از خون پاک همان تباریم، اسطوره پرور حماس سازیم، ققنوس پیکر بر شب بتازیم. غرور دیروز، امید فردا، ما میرسیم تا فوق ثریا. آینده اینو می آفرینیم، ما مردمان ایران زمینیم. در دست ماست تاریخ نسل فردا، تاریخ می نویسد ملت آل زهرا. جان می دهیم ایران، جان جهان بماند، تا منجی عدالت آیات نور خواند. ما نسل امروز از آن دیاری، از خون پاک همان تباری، اسطوره پرور حماس سازیم، ققنوس پیکر بر شب بتازیم.
خبر ارتحال فقیه عالی قدر آیت الله حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی موجب تأسف و تأثر عمیق عالمان و فرهیختگان شد. در گذشت آن عالم متقی بر همه اهالی اخلاص و تقوا تسلیم.
استاد آیت الله مصباح یزدی از شخصیت‌های مبرز علمی در فلسفه و کلام و فقه هستند.
به تاریخ 11 بهمن 1313 حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در خانواده مذهبی در شهر یزد دیده به جهان گشود.
از نشانه های حکمت الهی که این آفرینش سرسری نیست، یه حوادث اتفاقی نیست، همه اینها طبق یک نقشه حکیمانه‌ای آفریده شده.
حضرت آیت الله مصباح، این عالم جلیل القدر، شاید بتونم بگم اساسی ترین مشخصه این عالم بزرگ درجه بالای خلوص ایشونه.
با ورود به دبستان همه ساله شاگرد ممتاز بود. با پایان یافتن دوره دبستان رویای ورود به حوزه در سالهای 25 و 26 برای ایشان محقق شد. در یکی از حجره‌های مدرسه شفیعیه یزد به مدت 4 سال مقدمات و سطوح متوسطه را فرا گرفتند.
ایشون بالاخره با تلاش و کوشش فراوان به درجه از خودسازی رسیده که واقعا بنده که بیش از 30 خورده سال در خدمت ایشون بودم، واقعا اون چه مشاهده کردم، از نزدیک دیدم جز خدا هیچ فکر نمی کنه.
شخصیتی بسیار نخبه، فرهیخته، صاحب آثار بسیار متعدد.
زندگی برای آیت الله مصباح یزدی با فراز و فرودهای زمانه در جریان بود که بالاخره در قم و در مدرسه فیضیه حجره‌ای گرفت و غرق در مطالعه و مباحثه شد.
اسحار اتر دلنگیز تو پیچیده بشد.
چهارشنبه شبها در دفتر آیت الله خامنه‌ای تو قومشون درس اخلاق میگفتن، حقیقتاً درس زندگی بود.
اثبات این که اون مقامی که خدای متعال برای انسان در نظر گرفته، اشرف مخلوقات است، خلیفت الله است، ملائکه در بهشت خادمان انسان ها هستند، اون نمیشن مگر از مسیر اختیار خودی.
تلاش و کوشش روز به روز بیشتر می شد و شوق به یادگیری ایشان را به پای درس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله بروجردی کشاند. علامه طباطبایی و حضرت آیت الله بهجت از دیگر استادان ایشان بودند.
اساره سخنرانی های ایشون رو که خداوند متعال نعمت های زیادی به ما عنایت فرموده، شکر نعمت ها بر ما لازمه، ما تکالیفی داریم و تکالیفی رو خدا بر عهده ما گذاشته، شکر نعمت انجام این تکالیف الهیه.
همه این چیزهای دنیا میتونه بشه عبادت و رنگ آخرتی پیدا.
دیری نپایید که به همراه دوستان به فعالیت‌های سیاسی بر علیه رژیم پهلوی دوم پرداختند و مواضع فکری خود را در سیاست منسجم کردند. استاد مصباح یزدی به همراه دوستان راسخ و بلند همت خود، شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر باهنر، مرحوم آیت الله مشکینی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر دوستان مبارزات بسیاری را در مقابل رژیم شاهنشاهی برگزار می کردند.
ایشون یکی از امضا کنندگان نامه ایست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان فقیه بزرگ و شایسته مرجعیت معرفی میکرد که در مقابل رژیم شاه طبعا اثر بازدارنده ای داشت.
فعالیت های علمی و فرهنگی حضرت آیت الله مصباح یزدی بسیار بوده. تربیت و تعلیم شاگردان بسیار، تألیف کتب فراوان در زمینه‌های حکمت و فلسفه و تأسیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که همکنون نزدیک به 1000 نفر از طلاب فاضل را تحت پوشش خود قرار داده است و آنان را با علم روز آشنا می‌سازد.
مجموعه عظیم معارف قرآنی که ایشون تألیف کردن یک گنجینه عظیم و یک مجموعه نفیس و ارزشمند و مملو از نظریات قرآنی تو معارف اسلامی و علوم انسانیه.
تا بدون خدا چقدر مهربون، تا بدون خدا چقدر مهربون. هر نفسی میکشیم بهترین بهره را از این نفس کشیدنمون ببریم.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی. به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی، آرارس، ساخت ایران.
بایا و چند تا خبر خوب برای تأمین کننده ها، خدمات دهنده ها و فروشنده های عزیزمون. در بایا همه چی تو 3 مرحله ساده خلاصه میشه. 1. ثبت نام در bayo.ir. 2. وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات. و 3. فروش. اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
از اینکه همراه ما بودید و هستید از شما سپاسگزاریم. اینجا تهران، رادیو جوان.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
به تو افتخار میکنم، تویی که در راه اقتدار و امنیت وطن گام برداشتی، تویی که جان در دست گرفتی تا دستی به جان و ناموس وطنت نرسد، آرامش دوستان بودی و هراس دشمنان، تویی که نمی‌شناختمت.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. سلام به روی ماه همه شما جوانان غیور ایران زمین که با شور و شعور مسیر عزت و آزادی رو روشنی میدین. سلام و درود ما به شما. امروز 13 دی ماه و یک سال پیش در چنین روزی همه ما در بهت و حیرت فرو رفتیم و ناباورانه به خبر آسمانی شدن سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی و یاران و همرزمان ایشان نگاه کردیم. امروز 13 دی ماه یک سال پیش در چنین روزی استکبار جهانی با هدف ضربه زدن به اقتدار ایران در اقدام بیشرمانه و تروریستی حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رسون، غافل از این که همه جوانان و آینده سازان میهن ما حاج قاسمند. در رادیو جوان با یادواره توی که نمیشناختمت همه شما رو دعوت کردیم تا آثار هنری رو که خودتون خالقش هستید رو در این یادواره قرار بدین و با همه دوستان و جوانان دیگر آثار هنریتون رو به رقابت به نمایش بذارید. آثار هنریتون رو شعر، داستانک، نمایش نامه، اگر خواننده اید و کلیپ صوتی رو درست کردین مثل خیلی از دوستان ما برای ما ارسال کنید در فضای مجازی به شماره 0910-88-299 تا در یادواره توی که نمیشناختمت این آثار رو برای رقابت قرار بدیم. هر گروه سنی هم با همون گروه سنی کارهاش مورد ارزیابی قرار میگیره. در فضای مجازی هم ما رو همراهی کنید به نشانی @radiojavan.ir. وقتی که با اخلاص کار کنی چه در حیات و چه در ممات، چه در زمان زنده بودن و چه در زمان شهادت و رحلت هم خداوند این مهر رو در دل بندگانش قرار میده که همیشه با نام نیک از شما یاد کنن. و سردار سلیمانی مصداق همین حرف ماست و برکت